بسم الله الرحمن الرحیم.
و الفاضل الشارح فصل الغواشی الغریبت عن الماهیه به جمیع عوارض المفارقه و لوازم الوجود و الماهیه و لوازم الماهیت تزوجیت للاسمین لا تكون غریبتا عن الماهیه و ایضا لا تكونو به حیث و یمکنون تزا و ایضا لا تكونو مثل هذه الغواشی عندما یکون شیء محسوسا فقط بل و عندما یکون معقولا ایضا و قد اورد فی هذا الموضع سؤالا. مطالبی که اشاره کردیم و رسوندیم دیگه چه کردیم، یکی از اون امهاتش این بود که وحی عقل ثابت است، مرتبه ثابته عقل است که تشلیش در ادراک بود نه تربی، و دیگر در معنی تجرید بود که ما از این تجرید چه میخواهیم و معنی تجرید چیست، که در دقت معنی تجرید بحث منتهی شده که حقیقتا تجرید نیست اصلا، بلکه وجود است که در انحاء مراتبش حقیقتش محفوظ است و صور مدرکه به اون نحوهی که از به جای اسفار از فرماش آخوند و مواضع دیگری که به از رسوندی مویاد داشت فرمودی. فرزم توجه به این مطالب که بحث علم است، در بحث علم این حقایق باید عنوان بشود و اینها باید هضم بشود و این اشاراتی که به از رسونده ایم اینها آخرین مرحله سیر تکاملی مباحث ادراک است در حکمت متعالیه. خب حالا به بحث امروز، به حرف امروز، جناب خواجه در گفتار فخرازی ایراد دارد، نظر دارد در اول بحث که شیخ عبارتش این بود که در تجرید بنابر مبنای مشاع رایج حرف تجریده اون معنای معقول این است که برهنه بشه و شیع از قواشی، از حجابهایی که برای او در ماده محسوس هست و برای شی در موطن خیال هست از این گونه قواشی آری بشه، تقصیرش کنه که اینها لو ازیلت برکنار بشه در یافتن حقیقت اون شی متاهم نیست، در تحقق واقعیت اون شیء مزاحم نیست، که شیء به حال خود باقیه و عقل تا زلالش نکرد صافیش نکرد و این لباسها و پوستها را از اون نکند و نگرفت که او را مرسل و مطلقش قرار نداد، از این قیود و حدود به درش نیاورد، ادراکش نمی کنه که هر مدرکی مدرک او به سنخ روز که علت تحقیق مدرک مدرکی را که ادراک می کند اون مدرک قضای اوست و بین مختزی که قضا گیرنده است با قضایش باید سنخیت باشه. مثلا انسان میبینید میگوید که من گرسنم هست و میگوید که من این مطلب را نفهمیدم، تشنه فهمیدن اون مطلبم هست، از طرفی هم نانم میخواهد. این وعا به ادراک معارف سیر نمیشه، اون وعا هم به خوردن نان تشنگیش برطرف نمیشه، اون غذایی میخواد و این غذایی بین غذا و مختزی باید سنخیت باشه و هست، مسانخ همه، مجانس همه. خیال سنخ خودش را قوای ظاهر باسر سامه، اینها همه سنخ خودشون را ادراک میکنن. عاقله که دریابنده مجرد وسیع فسیحه، او سنخ خودش را در میابد و ادراک میکنن و باید اینها تخشیر بشه تا او ادراک کنه. بنابر زبان شیر دبش کتاب حرف بزنیم. خب حالا این حرف بود که شیخ فرمود یکون و قد قصیت و قباشن غریبتون ان ماهیته لو ازیلت انه لم تو اثر فی کنه ماهیته. عبارت رو معنا کردیم. حالا حاجی می فرماد که فاضل شارع در تفسیر این عبارت این قباشی را قباشن غریبه، این قباشی را اینطور تفسیر فرمود شعر کرد که بنابر بیان ایشون لوازم مفارق و غیر مفارق همه را شامل، همه را آورده جزء قباشی غریبه قرار داد. و حال این که لوازم ماهیت قباشی غریبه نیستن و در بیان متن بعدی که حالا اگر امروز رسیدیم انشاءالله فبها شیخ خواجه داره عبارت بعدی رو هم گفتار شیخ رو معنا میکنه، میفرماد و حاضا تشریحون به ان لوازم الماهیت لیست من القباشی الغریبه. اینم حاضا تشریحون باز تعریض به فاضل شارعه که گفتار بعدی شیخ را هم که در پیش داریم مثل بعدی که باید تفسیر بشه او را هم مدد میگیره که میگوید ببین همین که من بالا گفتم که فاضل شارع لوازم ماهیت را غیر مفارق را که نمیشه از ماهیت دست برداره مثل زوجیت مثلا برای اثنین اینجور چیزها را اینها را قباشی غریبه دانسته، بیلوتوی فرموده برای اون را بعد شاهد میاره تعریضاً به رخ فاضل شارع میکشد که ببین شیخ هم تصریح کرد در این عبارت. عبارت بعدی حالا الانه به ایشون اشکال دارد که شیخ گفت قباشن غریبه لو ازیلت انهو لم تو اثر فی کنه ماهیته. بله باید قباشی غریبه طوری بشه که ازیلت صدق بیاد، اگر لازم ماهیته چگونه ازیلت صدق میاد و آکزا. بله حالا یه مقداری میشه که بله حرف به میون آورد. حالا اجازه بفرمایید عبارت رو بخونیم ببینیم تا چه پیش میاد که در پیرامون گفتار مثلا فاضل شارع هم در تقویت گفتارش. حالا عبارت رو بخونیم شاید اون معنا که مثلا ما میپنداریم برای شما پیش بیاد. ول فاضل شارع فصل القواشی القریبت عن الماهیه به چی فسره؟ به جمیع العوارض مفارقه. خب حالا باز مفارقه لوازم جمیع عوارض مفارقه، خب حرفی اشکال نداره دنبالش و لوازم الوجود و الماهیه که اینها که عوارض غیر مفارقه هم هستن اینها را هم قباشی غریبه دانسته و اون اشکال عمده در اون قسمت دومشه که فصل به جمیع عوارض المفارقه و لوازم الوجود بر ماهیت همه اینها. و حال این که لوازم الوجود و الماهیه بیان جناب خواجه این است که اینها عوارض غیر مفارقن از لوازمن، غیر مفارقن، اینها را نمیشه قباشی قریب دانست، چنان که عبارت بعدی شیخ هم صریح است در این گفتار که خواجه لفظ تصریح هم آورد و حاجا تصریحون به ان لوازم الماهیه، اونجا دیگه حرف لوازم، پس لوازم یعنی غیر مفارق دیگه، بله، و لوازم الوجود و الماهیه غیر مفارق دیگه تعبیر میکنیم به لازم، لوازم. خیلی و لوازم الماهیه، این عبارت را التفات داشته باشی، و لوازم الماهیه، این عبارت خواجه جواب خواجه است، واو حالیه، واو حالیه جواب خواجه، و حال این که داریم فخر رازی را جواب میدیم، و حال این که لوازم الماهیت که زوجین للاسنه لا تکونو غریبتن عن الماهیت، در چند نسخه متعدد نسخه هایی مخطوط بعضی ها مقابله شده، تصحیح شده، اینجا در عبارت، حالا ما فقط در حاشیه تذکر دادیم، عبارت را دست نزدیم، چون نسخه های قوی تر و کهنه تر و اینها همینطور بود که خوندیم، واو حالیه باشه و جواب خواجه، گفتار خواجه است که اینطور. بعضی از نسخه مرس کردن بلکه متعدد دارد که و اقولو، اینجا جواب خواجه، خواجه که داره جواب میفرماد، فسر و فاضل و شارع فسر و اقول و لوازم الماهیت، اون دیگه خیلی روشنه که اقول و گفتار خواجه دور نیست آقا که بل این اقول و اضافات دیگران باشه برای مثلا روشن شدن مطلب، یا این کم کم آمده تو متن قرار گرفته، و لوازم الماهیت همون صورت حالیه و اینها با نسخ کهنه تر مناسب تره. شما کتابتون چگونه؟ اقولو داره؟ نداره؟ خب بسیار خوب، بله. و حال این که لوازم الماهیه که از زوجیه للاسنین لا تفونو غریبتن عن الماهیه، و ایشون فرمودن قباشی غریبه. و ایزن اشکال بر فخر رازی وارده که گفت و ایزن لا تکونو به هیچو یمکنو انتوزاد، خب شیخ گفتش که قباشی غریبه ای که لو ازیلت، و اینها که لوازم ماهیت هستن چگونه لو ازیلت صادق است بر او، پس نمیتونید که شما قباشی را به لوازم ماهیت و اینها بزنید، همون عوارض مفارقه هستن، اونها غریبه که لو ازیلت در اونها ازاله صدق میاد. و ایزن لا تکونو به هیچو یمکنو انتوزاد، و ایزن اشکال دیگر لا تکونو مثل حاضر القباشی اندما یکونو شیعو محسوسن، فقط بعد بعد که خواجه تن به فاضل شاره می فرماید که آخه این قیودی را که شیخ آورده دقت داشته باشی، ایشون گفتهش که شیخ فرمود که قد غشیت و غواشن غریبتون ان ماهیته لو ازیلت انه لم تو از سلفی کنه ماهیته، و قبلا جمله پیش که وحوه اون معنای انسان اندما یکونو محسوسا یکونو قد غشیت و اندما یکونو محسوسا یکونو قد غشیت و غواشن غریبه، پس اندما یکونو محسوسا، شما قباشی غریبه را باید اندما یکونو محسوسا این قید را حفظ بفرمایید، و لوازم ماهیت اینطور نیستش که اندما یکونو محسوسا، بلکه اندما یکونو متخیلا، بلکه اندما یکونو معقولا با او هست. پس اگر چنانچه ما بخواهیم تفسیر کنیم قباشی غریبه رو به مطلق بر این عوارض مفارقه و غیر مفارقه لوازم ماهیت، این قید لنعزیلت چی شده، اندما یکون و محسوسن چی شده، اون باید چیزها باشه که اندما یکون و محسوسن گرفته بشه، مثل این مقدار و جهات دیگر بر اینها گرفته بشه. و ایزن لا تکونو مثل حاضر القباشی که لوازم ماهیت باشه، اندما یکونو شیء محسوسن، فقط محسوسن که در عبارت شیخ بود، بل و اندما یکونو معقولن ایزن. از این حدود رو باید حفظ کرد. از این تفسیری که شما فرمودی که قباشی را حتی به لوازم ماهیت هم آوردی، این رسوم. وقد اورد فی هذا الموضع سؤالا و هو ان صورت العقلیه من حیث حلولها فی نفس جزئیت حلول العرض، مفعول مطلق، حلول العرض فی الموضوع تکون جزئیتا و یکون تشخصها و عرضیتها و حلولها فی تلک النفس و مقارنتها لصفات تلک النفس عوارض غریبتن لا تنفک عنها و هذا یناقض قولهم العقل یقدر على انتزاع صورت مجردت عن العوارض الغریبه. این یک اشکال. این اشکال خلاصه در چه جهته این اشکال؟ این اشکال در مجرد بودن صورت علمیه هست. این که الان خوندیم، این سوال اول، سوال نخستین فاطر شاهه در مجرد بودن صورت علمیه هست. حالا و ایزن در اشتراک صورت کلیه علمیه بین آحاد تصیر، بل حالا در اشتراکش اشکالی اعتراض داره که شیخ در شما در بیان صورت کلیه فرموده که مجرد است این صورت کلیه اولا و مشترکون فیهاست بین کثیرین. به هر دو گفتار شیخ اعتراض داره که مجرد نیست این عبارت که خوندیم و در اشتراکش هم حرفه که و ایزن. حالا این ایزن اشکال در اشتراک. و ایزن تلک صورت اللطیفی نفس زیدن مثلا لا یمکن ان تکون جزءا من ماهیت الاشخاص الموجودت فی الخارج قبل زیدن و بعده. اشکال دوم تمام شد. فایزن نتیجه هر دو اشکال و هر دو سواله. فایزن تلک صورت لیست به مجردت بنابر اول ولا به مشترک این فیها بنابر ثانی. خب حالا بیان فاطر شاره اینه، میگوید که شما چگونه میفرمایید که این صورت علمیه، این ماهیت کلیه، این مجرد است و حال این که این صورت کلیه حال است در نفس جزئیه این شخص، هذا شخص در نفس جزئیه و حال، و شما هم که می‌فرمایید در تعبیرات شما در علم، در شفا، در اشارات، اینها موارد گوناگون، در تعبیرات شما حرف آرزو معروضه، حرف حال و محله، حرف مقارنه هست، اینجور چیزها که کیف نفسانی علم، اینجور چیزها که این صورت علمیه حال است بر این نفس جزئی مثل حلول عرض به معروضش، به موضوعش، به محلش. خب حالا وقتی که به این نحوه صورت بر این نفس جزئیه مثل حلول عرض به معروض و محل بشه است، این صورت جزئیه در این موطن خاص تضائی جزئی می شود صورت جزئی. صورت جزئی مقارن با او، حال در او، عارض بر او، و با این همه خصوصیات، مشخصات، جزئیات، با این حرفا چطور این مجرده؟ اینی رو که شما پنداشتید تجرید کردید، انتزاع کردید از یه جایی، این معنا رو انتزاع کردید، گرفتید، آوردید، در یه جا پابند بود به موطن شخصی خارجی، در یک جا پابند بود به اون شخص، به اون خصوصیات، حالا آمده اینجا پابند شده به این شخص، به این خصوصیات. همون قیود و حدود و جزئیات و عوارض و وضع و محاذات و چه و چه و این فرمایشاتی که داشتی در اون موطن خاص، الان آمده در این موطن خاص، به این صورت چگونه مجرد شده است. و شما می فرمایید صورت مجرد قواشی رو از اون گرفتیم، همین قواشی رو که الان در این موطن دارا شده، از اون موطن آمده به این موطن، و اینجا هم مبتلا و مملو به همین قواشیه. فعین تجری و قد اورده فی هذا الموضع سؤالا و هو ان صورت العقلیه من حیث حلولها فی نفس جزئیت، همین که دیگه شده حال در موطن جزئی، دیگه قیود و حدود همه آمده دیگه، فی نفس جزئیت حلول الارض فی الموضوع. خب حالا اونطوری که ذهن شما آشناست و در حکمت متعالیه الاسفار جاها صحبتش شده، در همون شفا خدمت شما بودیم، الهیات شفا، نفس شفا، بعد عرایزی تقدیم داشتیم، مبانی آقایان اهل عرفان در باره علم، اون حرفا خوبه که اصلا جای حلول نیست و جهش نفس است. علم نور علم، بله، که علم نفس عالم می شود، مدرک می شود، این جهش نفس است، از ضعف به شدت، از ظلمت به نور، از قوه به فعلیت، از زمین به آسمان، همینطور پله پله متدرجه متعارج میشه، عروج پیدا میکنه، سعه وجودی، سعه نوری پیدا میکنه، به اتحاد مدرک و مدرک است که مطلقا به اون صورت. و اون موردی که از اسفار درس گذشته برز دستوندن، حالا نگاه فرمودی، حرف اون بود که دو سطری خوندیم و تقدیم داشتیم، که اصلا محسوس را، همین که نفس محسوسات را هم گرفته، حالا گرفته به تعبیر وسیع، محسوسات را ادراک کرده که به وزان اونها در تحت تدبیر ملکوت در سوق ذات خود انشا فرموده، همین که ادراک صدق آمد، محسوس شارع معقولا و علم شده حضوری، و همین این شده نور، و همین یافتن شده انکشاف. اونها فرمایشات خیلی عرشی و بلند و عالیه که جواب این حرف هاست به نحو اتم و اکمل، که اصلا حرف حلول و آرز و معروض و این چیزها نیست، و بلکه به دقت تمام ملاحظه فرمودید که تجرید هم نیست، بله، تجرید هم نیست، تقشیر هم نیست که مثلا فعل نفس به این صورت تجرید باشه. حالا حرفی اگه پیش بیاد، اینها سهله، آسانه، مطلب روشن بشه در الفاظ، ممکنه یه مقداری آدم در گوشه و کنار بعضی از تعبیرات مطلب خشخاش بگذاره و بگه اونجا مثلا اونطور اینطور، خود حقیقت پیاده بشه که چیه، که قضا علم میشود، که علم میشود قضای انسان، و در حقیقت اتحاد آکل است به معکول و اتحاد وجودی مختصی است به قضا و ارتقا و اعتلای نوری نقش ناطقه است از زیغ به پسعت و این طوری ها اصل لبش و حقیقتش به دل بنشینه. تعبیرات الفاظ بالاخره معانی هرگز اندر ظرف و اندر حرف ناید که بحر قلزم اندر ظرف ناید. ان صورت العقلیه من حیث و حلولها فی نفس جزئیتین حلول العرض فی الموضوع که تعبیرات شما مشاست در کتاب هایتون تکونو این صورت عقلیه تکونو این صورت عقلیه جزئیتا برای که عارض است در این نفس جزئی شخصی تکونو جزئیتا و یکونو تشخصوها که اون عوارض غریبه خبر یکونو بشه و یکونو تشخصوها تشخص این صورت عقلیه و عرضیتوها و حلولها فی تلکن نفس و مقارنتوها لصفات تلکن نفس اینا هستن یکونو اینا عوارض غریبه. خب پس عوارض غریبه پس کو مجرد بودن است؟ شما فرمودید که این صورت عقلیه مجرده با اینکه مبتلای به بله مقید به این همه قیوده پابند این هاست این همه قباشیه نشده مجرد عوارض غریبه که لا تنفکو اون صورت عقلیه لا تنفکو انها از این عوارض غریبه و هازا این مطلبی که گفتیم این سوالی که پیش آوردیم یناقض قولهم قول مشارا که العقل یقدر الانتظار صورت مجردت عن العوارض الغریبه برای که شما میفرمایید عقل قادر است که صورت را انتظار کند که صورت منتظر عقلی آری بوده باشه از عوارض غریبه و حال اینکه تا انتظار کرده صورت میشه بعد مبتلای به این همه عوارض و پابندش این همه عوارض. پس کجا میشه که صورت مجرد بوده باشه؟ تا انتظار کرده آمد در این موکن نشسته این معنا و این موکن هم که قضاییه و این همه عوارض غریبه که او رهاته کرده. این سوال اول اشکال در تصویر و ایزن اشکال در اشتراک که این صورت عقلیه مشترک است بین آحاد بین تصویرین بین افراد است. نه در اشتراک هم میبینیم که اشکال پیش میاد به این بیان و ایزن تلک صورت اللتی فی نفس زیدن مثلا لا یمکن تکون جزءا من ماهیت الاشخاص الموجودت فی الخارج قبل زیدن و بعده او اینجا بایستی. خب این چطور این شما میفرمایید که مشترکه؟ به چه نحو مشترکه؟ چطور مشترکه؟ یعنی مثلا یک انسانیت رو ما تو هاونی رو کوبیدیم خوردش کردیم یه مقدارش این داره مقدارش اون داره این طور بوده باشه که هیچ کدوم انسان نیستن ولی کردی که جزی معنای رو ولی گوشش رو اون نیست دیگه اون خود اون انسانیت رو نیست که خود معنای انسانیت اینجا پیاده باشه. اگر چنانچه انسانیت در زید پیاده شده بعد در امر و بحث چگونه هسته؟ این یه صورتیست که این دارسته همچنینیست که این صورت تجزیه شده باشه قسمتی رو او داشته باشه قسمتی رو دیگران و اگر تجزیه هم شده باشه اون حقیقت نیست اون واقعیت نیست. تلک از صورت لطیفی نفس زیدن که زید ادراکش کرده صورت معقولش که در شما می فرمایید این صورت معقوله در ذهن زید این مشترک است بین کثیرین. این صورت معقوله در ذهن زید زید که دیروز نبود زیدم که فردا نیست این طبیعت انسانیه که الان زید ادراک کرده داراست این صورت معقوله یعنی چه در امری که دیروز زید نبود تلک صورت لطیفی صورت عقلی یعنی فی نفس زیدن مثلا لا يمكن أن تكون جزءا من ماهیت الاشخاص الموجودة في الخارج قبل زیدن و بعده. چرا؟ لا يمكن، اصلا لا يمكن، برای اینکه این صورت عقلیه صورت مشخصه جزئیه. بنابر اون جواب اون سوال اول که بر این موطن خاص پیاده شده، این در جای دیگه نمیشه که شما در عوارض خارجی مثلا میفرمایید که حاضر بیاد الخاص، حاضر بیاد الخاص بر این موضوع خاص روی این حجره، حاضر بیاد نمیشه که روی اون سنگی که دیروز قبل از این سنگ وجود داشت و الان از بین رفته مثلا، و اون سنگی که فردا در یه جایی که تکبون پیدا کنه، حاضر بیاد عارض بر این موضوع خاص برای اون حجر دیروز و برای اون حجر فردان بوده باشه. چطور اونجا نمی فرمایید؟ اینجا هم همینطور. اینجا هم چطور این انسانیتی که بر شخص زید صدق آمده، این انسانیت، این صورت انسانیتی او تعقل کرده، صورت انسانیتی را که او داراست تعقل کرده، این صورت انسانیت عارض بر این محل خاصه. یعنی که این صورت انسانیت مثل اون بیاض حجر خاص کجایی، یعنی که این صورت انسانیت بر امر دیروز و بعد بخش فردا صدق میاد، این عارض خاص این محله. نتیجه دو سوال، فعیزن تلک صورت رو لیست به مجردتن، عرض کردیم بنابر اول اشکال اول، ولا به مشترکن فیها، بنابر اشکال دوم که عرض خاصه این موطن خاص شده، نمیشه که مشترک بوده باشه بین عراض دیگر و در موضوعات دیگر. و عجابه، عجابه به ان الانسانیت المشترکت الموجودت فی الاشخاص فی نفسها مجردتون عن اللواحق، فالعلم المتعلق بها من حیث هو علمون کلی مجردان لأن معلومه کذلک، لا لأن العلم فی ذاتهی کذلک. حالا فخرازی و لهذا السبب سماه المتقدمون کلی تعویلا علی فهم المتعلمین و علی فهم المتعلمین و المتأخرون از لم یقفو علی اقرازهم ظنوا ان فی العقد صورة کلیة مجردة و لیس الامر علی ما ظنوا بل التحقیق ما ذکرنا. خب ایشون فرمایشی میفرمایم و خودش رو به این جواب تسکین داده، آرام شده. ایشون در این فرمایشش الان داره بر یه نحوه جمع میکنه، حرف میزنه که میدونید مجرد بودن او، مجرد بودن معلوم، صورت علمیه مجرد است، یعنی صورت علمیه مجرد است، صورت معقوله مجرد است، یعنی چه؟ حقیقتش اینه که از من بشنوید، متأخرون چون نفهمیدن که غرض متقدمین چیه به چپ رفتن و اونها بله درست متوجه نشدن. حرف این است که من دارم میگم. خب شما بفرمایید فرمایشتون چیه؟ فرمایش من اینه که اطلاق مجرد بر صورت علمیه به مجاز، نه به حقیقت. خب حالا چرا به مجازه؟ برای که همون اشکال سوالی که من پیاده کردم سوال سنگینه، ایشونم به خصوص یه قلمی داره، یه دعوی داره که خیلی در جاها از کتابهاش اینها بله گاه گاهی چنین فرمایشی میفرماید، بعضی از سوالات رو پیش میکشه که اگر جنونت جمع بشون، اولین و آخرین جمع بشون، از عهده جوابین بر نمیان. در اینجا این طوره، یه جا درباره جبر و تفویض و قضا و قدر اینها در تفصیل خودشون، تفصیل کبیرشون همین بحث رو پیش آورده که اگر الف اولین و آخرین ها همه جمع بشون، اینها ثقلین نمیتوانن اینجا از عهده‌اش اینها که مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر فرمودن که لازم نیست که اولین و آخرین جمع بشون، تنها من کافی هستم اینجا آشان میگم هر چی حرف این زحمت نکشی همه رو. فرض ایشون از این گونه فرمایشات داره. اینجا میفرماد که اطلاق مجرد صورت مجرد بر صورت علمی و سبیل مجاز، حقیقت اون معنا که مجرده اون حقیقت اینه که اون معلوم مجرده. حالا الان زود چیز نشه، معانی که در ذهن شما هست الان سان نده، که اگر چنانچه بفرماید این معنا در خارج هست، معنا کلیه، اگر میفرمود معنا در خارج هست، معنای انسانیت، معنای انسانیت که در خارج هست کلیه، لفظ کلی داشته بود، محملی داشت فرمایششون، میگفتیم که مراد کلیه طبیعیه، اشکال نداشت، چون اطلاق کلی بر نفس طبیعت انسان مثلا در خارج میدونید که به صرف اشتراک لفظی است در کلی بین معانی گوناگون، و میدونیم که کلی میگیم یعنی متن طبیعت، کلی میگیم یعنی همون حقیقتی که قابل صدق و تشریحینه، و کلی میگیم بر خود اون معنای صدق بر کثیرین، اون دومی از جمع بین هر دو، کلی میگیم به معنای شیء وجودی، اطلاقات کلی به اشتراک لفظی بر معانی گوناگون. اگر میفرمود که معنا کلیه، خب میگفتیم مراد ایشون اینه که کلی یعنی کلی طبیعی، طبیعت انسان در طبیعت انسان را در خارج میفرمایند کلی، یکی از معانی کلی، مثل این که زانو هم گفته بشود این، چشم هم گفته بشود این، و هر دور هم میگن این، با اینکه زانو نمیبینه، ترازو هم اینه، زر هم اینه، شمس هم اینه، همه رو میگویند این، و به صرف به محض اشتراک لفظی و اسمی اطلاق کلی بر متن طبیعت خارجی شده. اگر این طور بود، خب از کردیم جا محملی داشت هست، اما نه این همون کلی می فرماد که معنا در خارج، نفس معلوم در خارج مجرده، و این صورت کل، این صورت عقلیه که در ذهن آمده، این صورت عقلیه که در این معنای جزئی، در این موکن جزئی، در این نفس جزئی حلول کرده و به تعبیرش به همون حال، حالا یه جای دیگه علم می فرماد اضافه است، اینا اشکال به جای خود، الان اینجا داریم تو فرمایش میفرما، این صورت علمیه در ذهن که جزئیه، به همون سوالی که عنوان کردیم، اما معلوم او مجرده نه کلی، معلوم او مجرده، صورت ذهنیه عقلیه در نفس این مجرد نیست، این مبتلاست به همون قواشی غریبه، منتها چون این صورت چه مبتلا هست به این قواشی، این حکایتی از خارج میکند و بعد با اون معلوم خودش بیانگر اون معلومه، اسم معلوم را بر سر او گذاشتن که اون را بالمجاز میگوین، یعنی صورت عقلیه رو، صورت عقلیه ذهنیه رو بالمجاز میگوین مجرد، و الا مجرد واقعا معلوم خارجیه. این فرماشیش، خب همین که میبینی آدم درش آروم نشده، معلوم خارجی مجرده یعنی کدوم معلوم خارجی؟ معلوم خارجی اگر مراد شما مرسلات مطلقه است، بله ایران شیخ هم بعد عنوان میکنه همین متن بعدی که و اما ما هو فی ذاته بری اونن شبار بالمادیه، میاد اغول مجردات مرسلات مطلقه. شما از این فرمایش که میفرمایید معنا در خارج مجرده، کدوم رو میفرمایید؟ اون معنایی که اون مجردات و مرسلاتی که اونها فی ذاتها بریتون عن شواهد المادیه، که امور مادی مشروب به امور مادی نیستن، اونها رو میفرمایی، اون رو تو بر شیخ میفرمایی، حرفشو بد میزنن که معنا چطور. الانه حرف در اینه که تجرید شده، یعنی انسانیت در زید و عمرو و بکر محسوس آمدیم اینها را تجرید کردیم، قباشی را گرفتیم، انسانی که از اون ادراک کردیم در موطن ذهن خودمون، این انسان در موطن ذهن را شما میفرمایید که مشخصات غریبه داره، عوارض شخصیه داره، قباشی غریبه داره و معلوم اون که انسان در زید و عمرو و بکره، این معلوم مجرده. چطور شده که این صورت عقلیه در موطن ذهن این شده پابندش قباشی غریبه و معنای انسان، خود معنای انسان که در خارج با قیود و حدود و عین و مقدار و زمان و وضع و حالات دیگر خارجی در زید و عمرو بکره، اون معنا شده مجرد، کلی نه مجرد. یعنی چه؟ چگونه شده معلوم مجرد؟ این معلوم، این معلوم، نه اون معلومی که بله از کردیم مرسلات اینو که بعد ازش در عبارت میاد الان اینی که با تجدید بشه. و عجابه، از خلاصه عجابه در خاطر شریف باشه که یعنی اطلاق مجرد بر صورت عقلیه ذهنی علی سبیل مجازه، و اونی که مجرد هست واقعا آن معلوم است که مجرد است. حالا اشکال اینها به جوی خود. و عجابه به ان الانسانیت المشترکت الموجودت فی الاشخاص در خارج فی نفسها مجرد لواحق. خب این فی نفسها یعنی چی اینجا؟ که فی نفسها یعنی با قطع نظری از مقارنه اونها به اشیا. خب خبریه چه؟ این با قطع نظر، صرف قطع نظر مثلا انسانیت در ذهن، با قطع نظر از این معنا این مجرده. از این چه میفرمایی؟ یعنی مشل را میفرمایی؟ رب و نور را میفرمایی؟ اون معنا رو میفرمایی؟ اینطور مرادتون؟ مرحوم آخوند در اتحاد عقل معقول اسفار همین بحث رو که پیش آورده اونجا میفرماد نه خیر، این آقای فاضل دستش کوتاه‌تر از این است که به این حرفا برسه، که ایشون اون معنا رو اینها رو اراده کرده باشه، اون رو گفته باشه، اون لطایفی را که ما در حکمت متعالی آوردیم، بله ایشون و امثال ایشون دستشون به اونها برسه و بیابن اینها. این یعنی که فی نفسه ها مجرد است. از این عبارت که میفهم انسانیت در زید و عم فی نفسه ها مجرد یعنی چه؟ چطور اینجا که فی نفسه ها مجرد به صورت عقلیه در موطن ذهن فی نفسه ها نشد مجرد؟ اینم که در این نفس شخصی جزئیه، اونم که در اون فرد شخصی جزئیه. و عجاب به ان الانسانیت المشترکت الموجودت فی الاشخاص از کردیم این در خارج فی نفسی ها به این بیان که از کردیم، یعنی با قطع نظر از مقارنش به اشیاء خارجی مجردتون ان النواهق. خب حالا که اون شد مجرده، تعبیر مجرده کلی نه مجرده، حالا که این شده فل علم یعنی صورت عقلیه، فل علم المتعلق بها به این طبیعت انسانی خارجی مجرد، فل علم المتعلق بها من حیث هو علم کلی مجرد. پس این کلی مجرد چه شده؟ کلی مجرد این کلی مجرد یعنی این لأن معلومه کذاله، این زیدون کریم غلامه هست و این علم را که ما میگیم مجرده لأن معلومه کذاله، زید را که میگیم کریمان ای غلامه کذاله. این تو لأن معلومه كذلك، لا لأن العلم في ذاته كذلك. علم في ذاته كذلك مجرد نیست، که اطلاق مجرد بر علم على سبيل مجازه، چون معلومش مجرده لفظ معلوم رو بسرش گذاشتیم. لأن معلومه که او خارجه لال کذالت، لال ان العلم فی ذاتهی کذالت. خب غاله ولی هاز از سبب، اینی که قدما گفتن صورت علمی مجرده، اونها حرفشون رمز بود. صورت علمی مجرده است یعنی معلومش مجرد است در خارج، و اسم او رو سرش گذاشتیم. متأخرون چون این رمز رو نفهمیدن، آمدن علی سبیل حقیقت صورت علمی در بیان ذهن رو گفتن صورت عقلی کلی مجرده است. و لحاظ از سبب سماه متقدمون، سماه یعنی علم را، علم را که صورت معقوله هست در ذهن سماه المتقدمون کلی هست. تعبیلن علا فهم المتعلمین، گفتن خب آقایان دیگه میفهمن ما که میگیم کلی، خودشون که میبینن این مبتلاست به نفس جزئی و بین عوارض و بعد لغواشی غریبه، خودشون میفهمن که این کلی نیست. تعبیلن علا فهم المتعلمین. والمتأخرون از متعلمین هم کمتر بودن، اونها متوجه نشدن و بعد اشتباه کردن. والمتأخرون از لم یقفوا علی اغراضهم، که اغراضشون چی باشه؟ اغراض قدما چی باشه؟ اینی که مقصود تجرد معلوم است، نه تجرد صورت علمیه. که ما اغراضم که مقصود تجرد و کلیت معلوم است، از لم یقفوا علی اغراضهم ظنوا، ظن باطل، ظنوا ان فی العقل صورتا کلیتا مجردتا. و حال اینکه ولیس الامر علی ما ظنوا بل تحقیق ما ذکرنا که معلوم مجرده. این فرمایش آقای فاضل شارع که هم خودش خسته شده و هم وقت شما را گرفته. و اقول الانسانیت التی فی زید لیست به عینها التی فی امر. خب حالا اقولو که خواجه داره جواب میدهد، اولا التفات داشته باشید که اون دو تا سوالی را که فاضل شارع عنوان کرده، خواجه جوابش به لفظ و نشر مرتب نیست، یعنی اشکال دومشون درباره اشتراک بود، اشکال اولشون درباره تجرید، حالا الان داره جواب اشتراک رو میده، بعد جواب تجرید رو میده، چون جواب دادنشون تجرید ایجاب میکند که اول اون معنای اشتراک حاصل بشه که آدم به تجریدش نزدیک میشه، به صورت کلی بودنش نزدیک میشه. اینی که چون بیان تجرید به دقتی که خواجه میفرماید مبتنی هست بر درست یافتن معنی اشتراک، اینه که جواب دومی رو مقدم داشته. و اقول الانسانیت التی فی زید لیست به عینها التی فی امر. این رو اون بحثی را که در منظومه خونده ای، که در منظومه چه حکمت است چه منطق است، که جناب حاجی فرمود نسبت انسانیت به آهادش، نسبت اب واحد به ابنا نیست، نسبت آبا هست به ابنا. یعنی انسانیت اینجا یه واقعیت پیاده شد، اونجا یه واقعیت پیاده شد، همچه آبا و ابنا، نه یک فرد انسان در کشیده، اینطور که راه نداره مگر اون فرمایش خیلی شریفی را که شیخ نقل فرمود که به عالمی اون آدم رو خیلی می ستاید که متاسفانه آقایان آمدن الفاظ رو برگردوندن، تحریف کردن. عالم رو می ستاید که من یک عالم غریز المحاسن، غیر از غریز المحاسن الفاظ دیگرم هست که او را بعد جمع جور کردن نوشتن. و اون وقت بغداد دارالعلم دارالسلام اون وقت بود و بعضی از دانشمندان سوال حرف شیخ را سر سوال در آوردن، برای دانشمندان اون روز حوزه بغداد فرستادن و اونها جواب میدادن و این رساله در مصر چاپ شده، خیلی رساله مفیدی است. شیخ می ستاید اون دانشمندی رو که در همدان دید و می گوید، و تعجبش اینه که با این کثرت علمش حرفش این بود که غریز المحاسن، محاسن جمع حسن، و غیر از غریز المحاسن الفاظ دیگر هم در توقل و تبحر او در علم داره. حالا آمدن آقایان حتی در عبارت بعضی ها دیدم که گفتنش که بله شیخ برخورد کرد در همدان به رجلی غریز اللهجه، ایشون گفتش که غریز المحاسن، شما حالا این محاسن الفاظ این طوری رایج است؟ نه. شیخ می ستاید که این شیخ عالم قضایی با تبحرش در علوم، ایشون می فرمود که نسبت کلی انسان مثلا به افراد نسبت ابی واحد است به ابنا. یک فرد انسان به کسرت تعلق و شیخ تعجب باشه اینه که یک چنین آدم همچه حرفی زده. متأخرین مثل مرحوم آخوند و دیگران بعد از شیخ گفتن بله حق با همون آقا، همون اقتضای مقام علمیش و کسرت بخار علمیش همینه، برای اینکه اون عبه واحدی که به همه تعلق میگیره اون رب و نوعه، اون ملکه، اون عقل فعاله، اون مثاله که پروراننده همه. این نفس جزئی تعلق میگیرد به این بدن، اینجا بله آبا هست و ابنا، اما اون حقیقت واحده چطور مثلا میبینی الان یک آفتاب است به همه تعلق گرفته و هر موتن و هر مثلا مواجه و مقابل و مستعد به اندازه خودش بهره میگیرد، اون هم به منزل آفتابه که نفوس به اون آفتاب قضایی عالم علم عقل رب و نوع همه به اون مواجه هستن و از اون میگیرن و اونها مسلن که در تحت تدبیر ملکوتن، واسطن، نه آلات بوده باشن، صور علمیه حقن، نه علم جدا موتنی از صور علمی که بعد بحثش میاد و عرض میرسانی که مثلا افلاطون فرمود که اونها صور علمیه حق سبحانه هستن و همچه گمان کردن آقایان، اشکال بر افلاطون کردن، اینها اینطور نیست، اینها شواهد داریم، اینها مدارک داریم، که آمدن اشکال کردن که بله ایشون گفته که چون جب خداوند برای اینکه موتن جزئیات نشه مسل شدن صور علمیه او، به این معنا که اونها مانند آینه یه جام جمعی یا اسطولابی در پیش روی او هست، نقشه ای، و صور موجودات همه در این نقشه، و او که عالم است به موجودات یعنی به این مسل، و این مسل هست صور علمیه و خودش مثلا محل این صور نیم، لفظ محل به این عالم به این صور نیم، لفظ محل درست نیم. این طوری افلاطون نمی فرمان، این یه مرحله علمه، چنانکه الان بنده و جناب عالی نه معلوم خداییم، بفرمایید علم خداییم، و نظام هستی بله شؤون علم است و اطوار علم است و انوار علم است و خداست دارد خدایی می کند و حرفای دیگه از اون بزرگان هست، بلکه اون مسئول نه آلت باشن، نه منفصل باشن، نه بریده باشن، نه اینکه خداوند منعزل شده است از نظام هستی کت خداییت عالم رو داد به دست اونها به این طوری، دار داره وشاید اون آقا و از متأخرین فرمودن همون عالم غریز المحاسنی را که شما ملاحظه فرمودی با اقتضای علمیش ایجاب میکرد که چنین فرمایشی بفرماید و راسته. حالا الان اینجا خواجه که داره جواب میده هست بر اون مبنای عبه واحد و آبانیست و بر مبنای آبا هست و ابنا، که این حقیقت انسانیت در اینجا اون حقیقت انسانیت در اونجا به این مبنا داره جواب میده. وقت اون شده بسیار.